بخش اول، سیزدهم. در اتوبوسی که سوار شدند تا از پیش دکتر به خانه برگردند، برای مریم عجیب ترین اتفاق افتاد. هر جا نگاه می کرد، رنگ های درخشان می دید. در آپارتمان های ملال‌آور سیمانی خاکستری، در دکه های بام حلبی جلوباز، در آب گلالود جاری در جوها، انگار که رنگین کمان را در چشمانش ذوب کرده بودند. رشید با انگشت های دست کش پوش ضرب می گرفت و آهنگی را زمزمه می کرد. هر بار که اتوبوس توی دست انداز می افتاد و بالا و پایین می رفت، دستش برای حمایت به طرف شکم مریم می آمد. گفت: زلمای چطوره؟ یه اسم خوب پشتونه. مریم گفت: اگه دختر باشه چی؟
به نظرم پسره.
آره، پسره. در اتوبوس هم همه‌ای در گرفته بود. بعضی مسافرها به چیزی اشاره می کردند و باقی هم روی صندلی‌ها خم می شدند که ببینند. رشید با بند انگشت تپ تپ به شیشه زد و گفت: نگاه کن. لبخند می زد. اونجا می‌بینی؟ مریم دید که مردم در خیابان‌ها سر جای خود می‌ایستند. پشت چراغ‌های راهنما صورت‌های از شیشه اتومبیل‌ها در می‌آمد و متوجه بالا و چیز نرمی که می‌بارید می‌شد. مریم از خود پرسید: آخر در اولین بارش برف فصل چه چیز جالبی هست؟ آیا فرصت دیدن چیزی لگد نخورده و با خاک نیامیخته است؟ دستیابی به جلال گذرای فصل تازه آغازی دلرباست پیش از آن که زیر پا بیفتد و آلوده شود. رشید گفت: اگه دختر باشه که نیست، ولی اگه باشه اسمشو هرچی دلت خواست بذار. مریم صبح روز بعد از صدای اره کردن و چکش زدن بیدار شد. شالی دور گردن خود پیچید و به حیاط پر برف رفت. برف سنگین شب پیش بند آمده بود. حالا دانه های سبک و چرخان برف بازی گوشانه بر گونه هایش می ریخت. باد نمی وزید و هوا بوی زغال سوخته را می داد. کابل زیر لحاف برف به طرز وهمناکی ساکت بود و اینجا و آنجا باریکه دودی پیچان به هوا بر می خواست. رشید را در انباری دید که به چوب تخته میخ می کوبد. او را دید که میخی از کنج لبش بیرون می کشد.
میخواستم غافلگیرت کنم. پسرم گهواره میخواد. میخواستم تا تموم نشده نبینی.
مریم آرزو می کرد کاش مدام این امید را در دل نپروراند که بچهشان پسر است. هرچند که از آبستنی خود خرسند بود، اما توقع او را باری به دوش خود می دید. دیروز رشید با یک کت زمستانی جیر پسرانه به خانه آمده بود. آستری کت پوستین نرمی بود و روی آستینهایش را با نخ ابریشمی ظریف سرخ و زرد گلدوزی کرده بودند. رشید تخته دراز باریکی را بلند کرد. همچنان که آن را از وسط می برید گفت: پلکان مایه نگرانی اوست.
بعدا که بزرگتر شد و تونست از پلکان بالا بره، باید باشه کاری بکنم.
گفت: بخاری هم مایه دلواپسی اوست. کارد و چنگال ها را هم باید یک جای دور از دسترس او گذاشت.
دائم هم نمیشه مواظب بود. بچه ها موجودات بیفکری هستن.
مریم شال را دور گردنش جابجا کرد که سرما نخورد. صبح روز بعد رشید گفت دلش می‌خواهد دوستانش را برای جشن گرفتن به شام دعوت کند. مریم تمام آن روز صبح را سرگرم پاک کردن عدس و خیساندن برنج بود. برای بورانی بادمجان خورد کرد و برای آشک تره فرنگی پخت و گوشت گوساله را چرخ کرد. کف اتاق‌ها را جارو کرد، پرده‌ها را تکاند و با اینکه برف می‌بارید خانه را هوا داد. تشکچه ها و پشتی ها را کنار دیوارهای اتاق نشیمن مرتب کرد و چند ظرف شیرینی و بادام بوداده روی میز گذاشت. دم غروب پیش از اینکه اولین مردها بیایند در اتاق خودش بود. وقتی صدای بگو بخند و شوخی و متلک به طبقه بالا می آمد در بستر دراز کشید. نمی توانست مدام دست روی شکم نگذارد. به فکر موجودی افتاد که در آنجا رشد می کرد و شادی مثل بادی که از در بازی به درون بوزد به او هجوم آورد. چشمایش تر شد. مریم 650 کیلومتر سفر با اتوبوس همراه رشید از هرات در غرب نزدیک مرز ایران به کابل در شرق را به یاد آورد. از شهرهای کوچک و بزرگ و رشته‌ای ده کوچک که یکی پس از دیگری سر بر می داشت گذشته بودند. از کوه‌ها و صحراهای خشک و سوزان گذشته بودند. از یک استان به استان دیگر. و حالا اینجا بود. روی آن خرسنگ‌ها و تپه‌های خشک با خانه‌ای از آن خود، شوهری از آن خود و راهی وادی دلپسند، مادری. فکر کردن به این بچه چه لذت بخش بود. بچه او، بچه آنها. دانستن اینکه عشقش نسبت به این موجود همه چیز را در مقام بنی آدم از اهمیت می انداخت و اینکه دیگر نیازی به شمردن سنگ ریزه ها نیست، چه شکوه و جلالی داشت. در طبقه پایین یکی آکاردئون می زد. بعد ضربه های چکشوار تبلا شنیده شد. یکی گلویش را صاف کرد. بعد صدای سوت و کف زدن و هورا کشیدن و آواز خواندن آمد. مریم نرمی شکمش را نوازش کرد. دکتر گفته بود از یک ناخن بزرگتر نیست. با خود گفت دارم مادر می شوم. با صدای بلند گفت دارم مادر می شم. بعد خندش گرفت و بارها گفت و کلمات را مزه مزه کرد. به این بچه که فکر کرد قلبش در درون شکوفا شد. چنان سرشار شد و شد که همه فقدانها و غمها، همه تنهاییها و تغییرهای زندگی را شست و برد. به همین دلیل خدا خواسته بود این همه راه را تا آنجا طی کند. حالا دیگر یقین داشت. یاد آیه ای از قرآن افتاد که ملا فیض الله یادش داده بود. خداوند مشرق است و مغرب، پس به هر سو رو بیاوری مقصد خود اوست. گلیم مخصوص عبادتش را باز کرد و نماز خواند. نماز که تمام شد دستها را جلوی صورت کفچه کرد و از خدا خواست نگذارد این خوشبختی از کنارش بلغزد. رفتن به حمام فکر رشید بود. مریم تا کنون به حمام عمومی نرفته بود، اما رشید گفت چیزی خوشایندتر از بیرون آمدن از حمام و وزش هوای خنک و احساس رفع گرما از پوست تن نیست. در حمام زنانه اشکالی در میان بخار دوروبر مریم می پلکیدند. اینجا لمبری را می دید و آنجا طرحی از شانه‌ای. جیغ دخترهای جوان، قرولند پیرزنها و چکچک آب حمام و پژواک آن در بین دیوارها وقتی به پشت کیسه می کشیدند و به موها صابون می زدند. مریم در گوشه تنها نشست و به پاشنه های پایش سنگ پا زد. دیواری از بخار او را از روند آیند اشکال جدا می کرد. بعد خون روانه شد و او جیغ زد. صدای پاها روی سنگهای خیس شلپ شلپ می کرد. چهره های از میان بخار به او زل زد. زبانها نوچ نوچ کرد. آخرهای آن شب فریبا در رخت خواب به شوهرش گفت وقتی فریاد را شنیده و دوان دوان پیش رفته زن رشید را دیده که در کنجی کز کرده زانوهایش را بغل کرده و جوی خون از او جاری است. تختق دندونای دختر بیچاره شنیده می شد حکیم. بد جوری می لرزید. فریبا گفت مریم که او را دید با صدای بلند التماس کنان پرسید این طبیعی است نه؟ نیست؟ طبیعی نیست؟ یک اتوبوس سواری دیگر با رشید. باز برف. این بار انبوه. در پیاده‌روها و روی بام‌ها تلمبار شده بود و جا به جا روی تنه درخت‌های پرپیچ و تاب نشسته بود. مریم فروشنده‌ها را دید که برف را از جلوی مغازه‌ها پارو می‌کنند. یک دسته پسر بچه سر به دنبال سگ سیاهی گذاشته بودند. بازیگوشانه به طرف اتوبوس دست تکان دادند. مریم به رشید نگاه کرد. چشمای او بسته بود. زمزمه نمی کرد. مریم سرش را پس کشید و خودش هم چشم بست. دلش می خواست از دست جوراب‌های سردش، از دست گرم کن پشمی خیس که پوستش را به خارش می انداخت خلاص شود. دلش می خواست از اتوبوس بیرون بیاید. در خانه که روی کاناپه دراز کشید، رشید لحافی رویش انداخت، اما در رفتارش حالت خشک و بی‌اعتنایی بود. باز گفت:
این دیگه چجور جوابیه؟ آدم از ملا اینجور حرف و انتظار داره؟ به دکتر حق ویزیت میدی و توقع جواب بهتری از هرچی خدا خواست ازش داری؟
مریم زیر لحاف زانوها را بغل کرد و گفت باید قدری استراحت کند. رشید جوش و جلا زد:
هرچی خواست خداست.
در اتاق خود نشست و تمام روز سیگار کشید. مریم دستها را بین زانوها گذاشت و روی کاناپه دراز کشید و برف گردابوار را که بیرون پنجره پیچ و تاب می‌خورد تماشا کرد. یاد حرف ننه افتاد که زمانی گفته بود: هر دانه برفی آه پرغصه زنی در یک گوشه دنیاست. هر آهی به آسمان می رود و ابر می شود و بعد به صورت دانه های کوچک خاموش روی مردم پایین می ریزد. گفته بود یادمان می آورد که ما زنها چطور رنج می بریم، چطور ساکت هر چه بر سر ما بریزد تحمل می کنیم. بخش اول، چهاردهم. غم و غصه مریم را غافلگیر کرد. چیزی که می‌گذاشت غم را به خود راه دهد، در نظر آوردن گهواره ناتمام در انباری یا کت جیر در گنجه اتاق رشید بود. اگه هر بچه به دنیا می آمد، صدایش را می شنید. گریهش را برای گرسنگی می شنید. قان و قونش را می شنید. حس می کرد که پستانهایش را بو می کشد. غم بر سرش می ریخت، او را با خود می برد و می غلطاند. مریم منگ و مبهوت بود که به این ترتیب فلج کننده موجودی را که هرگز ندیده از دست داده است. بعد روزهایی بود که ملال آن انگار مریم بیقرار را آرام نمی کرد. روزهایی که فکر از سرگرفتن الگوی قدیم زندگیش چنان خسته کننده به نظر نمی رسید، وقتی که لازم نبود زیاد به خودش فشار بیاورد که از بستر در بیاید، نماز بخواند، لباس بشوید و برای رشید غذا بپزد. مریم می ترسید از خانه بیرون برود. ناگهان نسبت به زنهای همسایه و بچه های فت و فراوانشان حسادت می کرد. بعضی هاشان 7-8 بچه داشتند و نمی دانستند چقدر خوشبختند. چقدر سعادتمندند که بچه هاشان را در رحم خود پروردند و بچه ها در بغلشان وول خورده و شیر پستانشان را نوشیدند. بچه هایی که داشتند با خون ریزی همراه کف صابون و چرک تن غریبه ها روانه آبراهای حمام نشده بودند. وقتی می شنید از شیطنت پسر بچه یا تنبلی دختر بچه گله می کنند، می رنجید. ندایی در درونش می خواست با نیت خیر اما با دلداری نادرست او را تسکین بدهد. انشالله بچه های دیگری می آوری، جوانی، حتما فرصت زیادی داری. اما غصه مریم بی هدف و نامعین نبود. او برای این بچه خاص که مدتی این همه مایه دلخوشش شده بود غصه می‌خورد. گاهی اوقات فکر می‌کرد بچه شایسته رحمت نبوده و او از بابت کاری که با ننه کرده مجازات شده است. آیا این موضوع صحت نداشت که خود او طناب دار را به گردن مادرش انداخته است؟ دخترهای خائن شایسته مادر شدن نیستند و این جزای عمل او بود. خوابهای آشفته ای می دید که تیانها جن ننه دزدانه به اتاقش می آمد، چنگالهایش را در رحم او فرو می برد و بچهش را می رو بود. در این خوابها ننه از خوشی و کینه توزی قشقش می خندید. بعضی وقتها مریم دستخوش خشم می شد. تقصیر رشید بود که خیلی زود جشن گرفت، یا بابت عقیده احمقانش که او پسر می زاید، یا نامگذاری بچه، یا اراده خدا را مسلم دانستن. تقصیر او بود که وادارش کرد برود حمام. شاید چیزی در آنجا، بخار، آب کثیف، صابون، یک چیزی در آنجا موجب این اتفاق شده بود. نه، رشید نه، تقصیر خودش بود. از دست خودش عصبانی شد که بد جور میخوابیده، غذاهای خیلی ادویه دار خورده، میوه کم خورده و چای زیاد. کار خدا بود که دستش انداخته، نعمتی را که ارزانی این همه زن کرده به او نبخشیده. از بابت چیزی که میدانسته برای او بزرگترین سعادت است، به نحو وسوسه انگیزی در باغ سبز نشانش داده و بعد آن را از او گرفته است. اما تقصیر را به گردن اینان انداختن و سیل اتهام‌هایی که در سرش دور می‌زد به هیچ وجه خوب نبود. اینجور فکرها کفر بود. خدا که از کسی کینه به دل ندارد. خدا کوچولو که نیست. حرف‌های ملا فیض الله در گوشش زنگ زد. الله که آسمان در دست‌های مبارک اوست و بر همه چیز تواناست. آن کس که مرگ و زندگی را از بحر آزمایش تو آفرید. مریم سرشور از گناه بابت این افکار زانو زد و از خداوند طلب بخشش کرد. در این بین از روزی که مریم به حمام رفته بود، در رفتار رشید تغییری رخ داد. بیشتر شبها که به خانه می آمد حرف نمی زد. غذا می خورد، سیگار می کشید. به رخت خواب می رفت و گاهی نیمه شب برای رابطه کوتاه و خشن سراغش می آمد. این روزها خیلی بدعخم و بهانه جو شده بود. از آشپزی او ایراد می گرفت. از آشفتگی حیات گله می کرد. یا به کمترین ناتمیزی در خانه پیله می کرد. بعضی جمعه ها طبق عادت مریم را به گردش در شهر می برد، اما همیشه به سرعت چند قدم جلوتر از او می رفت بیان که حرفی بزند یا اهمیت بدهد که مریم باید تقریبا بدود تا به پای او برسد. دیگر برای این بیرون رفتنها هم روی گشاده نشان نمی داد. برای شیرینی یا هدیه نمی خرید و نمی ایستاد که بنابه عادت قبلی اسم جایی را برایش بگوید. هر وقت مریم چیزی می پرسید جز عصبانیت چیزی نمیدید. شبی در اتاق نشیمن نشسته بودند و رادیو گوش میدادند. آخرهای زمستان بود. بادهای تندی که برف را به صورت میچسباند و آب به چشم‌ها میآورد فرو نشسته بود. کرک‌های نقره‌گون برف از روی شاخه‌های بلند نارون آب میشد و تا چند هفته دیگر غنچه‌های سبز کمرنگ قلمبه جایشان را میگرفت. رشید با حواس پرتی پای خود را با ضربات تبلای یک ترانه هماهنگ تکان می‌داد و چشم‌هایش در برابر دود سیگار نیم بسته بود. مریم پرسید: از دست من عصبانی هستی؟ رشید چیزی نگفت. ترانه تمام شد و اخبار شروع شد. صدای زنانه‌ای گزارش داد که پرزیدنت داوود خان عده دیگری از مشاوران شوروی را با وجود نارضایتی مطابق انتظار مسکو پس فرستاده است. نگرانم که مبادا از دست من عصبانی باشی. رشید آه کشید. هستی؟ رشید به او چشم دوخت. چرا باید عصبانی باشم؟
نمیدونم، ولی از وقتی که بچه،
بعد از اینکه هر کاری از دستم برمی اومد برات کردم، باز خیال میکنی که همچون مردی باشم؟
نه، البته که نه.
پس دیگه آزارم نده.
متاسفم. ببخش رشید. متاسفم.
رشید سیگارش را له کرد و سیگار دیگری روشن کرد. پیچ رادیو را بیشتر باز کرد. مریم صدایش را بلند کرد تا در میان صدای موسیقی شنیده شود.
اما به فکر بودم که...
رشید باز آه کشید و این دفعه با عصبانیت بیشتر صدای رادیو را کم کرد. با خستگی پیشانی خود را مالید.
دیگه چیه؟ به فکر بودم که شاید یه تدفین درست بگیریم. منظورم برای بچه است. فقط یکی دو تا قاری، نه بیشتر.
مریم مدتی به این فکر بود. نمیخواست این بچه را فراموش کند. درست به نظر نمی رسید که این فقدان را که همیشگی بود از یاد ببرند.
برای چی؟ حرف احمقانه‌ایه. به نظرم احساس بهتری بهم دست میده.
رشید به تندی گفت
از خودت بکن. من تا حالا یه پسر خاک کردم. یکی دیگر رو نمی کنم. حالا مگه اشکالی نداره میخوام رادیو گوش کنم.
باز صدا را زیاد کرد. سر را عقب داد و چشمهایش را بست. آن هفته در یک روز آفتابی مریم یک جا را در حیاط در نظر گرفت و گودالی کند. وقتی بیل را به زمین فرو کرد زیر لب گفت
به نام الله تبارک و تعالی و به نام پیامبرش که سلام و صلوات بر او.
کت جیری را که رشید برای بچهش خریده بود در گودال گذاشت و رویش خاک ریخت.
تو شب را بدل به روز می کنی و روز را بدل به شب، از مرگ زندگی می سازی و از زندگی مرگ، و به کسی که از او خوشنودی بی حد و حساب رزق می دهی.
با پشت بیل خاک را صاف کرد. کنار برجستگی خاک زانو زد و چشمهایش را بست.
خداوندا رزقم بده، رزقم بده.